بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرباب العالمين له الفداء امروز یه حدیثی از محجة البيضاء جلد 6 میخوانم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع لا يؤتيهن الله إلا من يحب أربع لا يؤتيهن الله الصمت وهو أول العبادة والتوكل على الله والتواضع والزهد في الدنيا والزهد في الدنيا در اینجا داره این چهار صفت رو خدا تنها به کسانی میدهد و مورد علاقه او هستند فقط به اونها اولیش سمت خاموشیست هم صحبت کردن و عجیب است این که به عنوان اول العباده ذکر شد اولین عبادت خاموشی من فکر میکنم قالب ما نمیدونیم هنوز چقدر خاموشی مؤثر است منظور حرفای اضافی نزدن صحبتهای اضافی نکردن انسان میگن نیروی زیادی به قوه داره اگر اینها رو مصرف نکند و جمع و جور بکند توانایی بر خیلی از کارها میتونه پیدا کنه یکی از طرقی که این نیروها و انرژیهای انسان رو برداد میدهد سخن گفتنهای بیهوده است این نیروهای روح انسان درون انسان هی مصرف میشه اما اگر با خاموشی اینها رو ذخیره کند به وسیله آن کارهای مهمی را میتواند انجام دهد بلذا حدیث معروفی دارد لابد شنیده اید اذا رأیتم الرجل صمتا فابنوا منه وقتی دیدید کسی خاموشه نزدیک بهش بشید آدم های کم حرف فانه یلقن الحکمه اینها تلقین حکمت میکنن و قلبشون دارای انوار حکمت تجربه هم نشون داده اشخاصی که کم حرف میزنن خوب حرف میزنن اشخاصی که پر میگویند بد میگویند اونهایی که سطحیان پر حرفن اونهایی که عمیقن کم حرفن اول عبادت سمت بیان شد در هر صورت این اگر امتحانش انسان بکنه فکر میکنم علاقه پیدا میکنه به این که جهد حرف نزند زیاد حرف نزند پر نگوید ول نگوید نسنجیده نگوید فکر نکرده نگوید این اولین چیزیست که خدا به کسانی میدهد که اینها رو دوست داره دومش هم توکل بر خدا سپردن همه کارها به خدا توکل میوه درخت ایمانه. آدم اگر ایمان داشته باشه چگونه میتون توکل نداشته باشه؟ وقتی ایمان به توحید افعالی من دارم و لا مؤثر فی الوجود الا الله میدانم، تنها مؤثر و ذات پاک خداوند میشمرم، وقتی که چنین است لابد معنیش این است کارم به خدا و میگذارم، چشمم به خدا دوخته شده، نه به بندگان خدا، نه به عالم اسباب. تلاش و کوشش عالم اسباب رو میکنم ولی تکیه بر او دارم. چرا؟ چون لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر تنها اوست، فقط اوست. پس توکل زائده ایمان. انسانم وقتی که توکل بر خدا کنه از خیلی از مفاسد نجات پیدا میکنه. آدمی که متوکل بر خداست ریا نمیکنه، سرنوشتش دست بندگان خدا نمیداند تا ریا کند. آدمی که متوکل بر خداست حریص نیست، طماع نیست، جماع نیست، بخیل نیست، بذل و بخشش داره. متوکل بر خداست. ببینید این توکل سرچشمه چه صفاتی می شود. و اما سومین چیزی که خداوند به دوستانش می دهد، دوستان خاصش، تواضع لله، متواضع بودن، از مرکب کبر و غرور فرود آمدن. کبر و غرور زائده جهل انسانی. آدم مگر اینکه جاهل باشه متکبر باشه؟ و الا اگر آدم آگاه باشه میدونه بشر وجود ضعیفی هست. همونطور که امیر مؤمنون علی علیه السلام فرمود، تعلمه البقع تقتله الشرق، یه پشه نراحتش میکنه، شاه و گداش یکی، گاهی کمتر از پشه. این پشه هم که میگه نه بعضی این پشه های مزاحمی، نه بعضی پشه ها مریض میکنن آدمو، شمالاری ها بعضی پشه ها میکشن. پشه هایی داریم که در بعضی از مناطق هست، وقتی میزنه انسان یه خواب عمیق پیدا میکنه که در همون خواب بمانه شاد میمیره، مگر اینکه نجاتش بدن، مسموم میکنه. تعلمه بقا تقتله شرق، تمام انسان ها جمع بشن نمیتونن جلوی طوفان رو بگیرن، یک سیل و رکبار رو بگیرن. همین باران مایه حیات چند تا قطره زیادتر میشه، تمام زندگانی انسان رو به هم میریزه. تمام همین سرمای هوا که لازم زمستان زیاد بشود، خون در رگهای بدن انسان منجمد میشه. وقتی انسان میدونه واقعا اینقدر آسیب پذیره است، چطور ممکن است متکبر باشه، متواضع نباشه؟ خداوند حالت تواضع به کسانی میده که دوستشون میدن، مثلا اهل علم. مردم خیلی انتظار تواضع از اهل علم دارن. اهل علم خودشونو جدا از مردم نکنن. دیگه از چیزهایی که موجب بطلان صلاته مقصوره است. مقصوره چیه؟ بله؟ مقصوره که نماز باطل میکنه چیه؟ مقصوره این بوده است که دور محراب رو چیزی میکشیدن که امام جماعت رو جدا میکرد. ظاهرن در زمان معاویه ابداع شد برای ترس از اینکه حمله های مشابه اون حمله ای که به جانشینش کردن نباشه، به حمله آس کردن مشابه اون حمله نباشه، یا به خودش حمله ای که به خودش کردن. به هر صورت یکی از اشکالات مقصور این است تا که این امام جماعت هست مردم جدا میکنه. بله نمیخونن بالا، اون جای مکبر اشتباه کرده، اون بالا بلندی در مسجد مدینه رو میفرمایید، اون امام جماعت اونجا نیست، داخل امام جماعت پایین تو محراب جدا نیست، اونا مکبرینند و بعضی از شخصیتاشون میرن اونجا. و الا نه، نباید امام جماعت، نباید پیشوای مردم، روحانی مردم از مردم جدا باشه، متواضع باشه. هرچی که انسان رو جدا کنه اثر منفی رو تبلیغات داره. به قدری مردم لذت میبرن یک روحانی با شخصیت در سلام کردن پیشی گیرد، بر مردم سلام کنی، احوال پرسی کنی، گرم بگیره، تواضع کنی. خیلی این تواضع از روحانیین زیبنده است و یک وسیله مؤثری است برای بعضی ها. خیال میکنه نه آقا نباید سلام بکنی، آقا نباید ازش تکم بکنه برای مردم، نه باید بی‌اعتنا باش تا آقاییشو حفظ کنیم. خدا رحمت کنه، من مرحوم آقای خونساده رو دیدم، در این صحت خیلی عجیب بود در این تواضع. پیرمرد 90 ساله هیچ وقت به دیوار تکیه نمی‌کرد. آدم 90 سال بالاخره دلش می‌خواد تکیه کنه به دیواری، کمتر از اون خیلی، همیشه نیم متر از دیوار جلو می‌نشست، دو زانو همیشه میشست. من که یادم نیست ایشون چهار زانو دیده باشه، دو زانو و فاصله از دیوار، و هر کی میامد تمام قامت بلند میشد این پیره، تمام قامت. و این اخلاق، این خلق و خوی پیغمبر، این خیلی جاذبه داره، در حالات پیغمبرم میخوانیم. در این حال با این که این حال میخوانیم میگیم برای مردمم وی نه، انتظار سلام و احترام و دست بوسی و نمیدونم کم کم پا بوسی و از مردم داریم، بخوای نتیجه منفی داره در تبلیغات. و اما آخرین چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق این حدیث فرمود که خدا به دوستانش میگه زهد در دنیا، اسیر دنیا نباشه، وابسته نباشه، دنیا رو هم داره دل نبسته باشه، آزاد باشه، آزاد باشه، آزاد بیندیشد، اسیر چنگالش نباشه. و واقعا هم در این چهار جمله پیغمبر همه گفتنی ها رو گفته. چیه که تو این چهار جمله نیست؟ خدا این چهار صفت رو به دوستانش میگه: خاموشی، تکل، تواضع، زهد. البته خدا هم بی حساب نمیده، زمینه ها رو باید خودمون فراهم کنیم، تلاش ها رو خودمون کنیم، کوشش ها رو خودمون کنیم، نصداق والذین جاهدوا فینا بشیم، تا دنبالش لنهدینهم سبلنا، لنهدینهم سبل التوکل و التواضع و الزهد و الصمت. اینها به دنبالش بیا. از خدا توفیق عمل میخواهیم، مسائلی است کتنش آسان است و عمل کردنش مشکل. قال صلی الله علیه و آله و سلم اربع یؤتی عند الله الا من یحب، الصمت و هو اول العباده، و توکل على الله، و تواضع، و الزهد في الدنيا. این در بند ششم معجة البيضاء صفحه 221 است. برگردیم به بحث فقهیمون. بحث دنباله اکراه، بلکه بتونیم این اکراه رو به جایی برسونیم، اول به فضولی انشاءالله حیاتی باشد، بحث سال آینده باشه، اول بحث مهمی هست. بعضی از آیون پیشنهاد کردن که اگر میشد به تناسب این بحث اکراه یه مقدار درباره عناوین اولیه و ثانویه و فرق اینها و خصوصیات اینها که امروز خیلی مورد ابتلا و مورد حاجت از صحبت می شد خوب بود، ولی نمی دونم برسیم یا نرسیم. اگر برسیم من هم دلم می خواهد این بحث عناوین اولیه و ثانویه که متاسفانه خیلی ها درش در اشتباهن، حتی من می بینم اهل علمی که در گوشه و کنارگاهی در باره صحبت می کنن اطلاعات کافی در باره عناوین اولیه و ثانویه گاهی ندارن. اگر خودمون می فهمیدیم لااقل چیز خوبی و کار خوبی بود. به هر صورت حالا ما این تموم کنیم بحث اکراه رو، ببینیم چه میشه. و از در حقیقت اکراه بود گفتیم حساب عدله رضا و طیب نفس رو جدا کن. متاسفانه دیدم قاطی کردن. ما کار به طیب نفس نداریم. اگر دلیل ما طیب نفس و تجارتان انتراز باشه اون که احتیاج به حرفا نداره. فرض میکنیم دلیل ما منحصر است به حدیث رفع رفع ما اوکی، و ما میخواهیم به وسیله آن مشکل حل کنیم. یه آقایون قاطیش میکنن به طیب نفس، من دیدم اون حسابش جدا کنیم. ما این و اکراه ایچی دیگه نیست، فقط بر محور اکراه میخوام بحث کنم. گفتیم سه عنصر اصلی برای اکراه ذکر کردن. یکی از اونها وجود یک حاملی است، مکرهی است. دوم اقتران او به وعید من هم از نون ترتب مزرون به حال الفائل و من یتعلق به و ما یتعلق به. سوم هم عدم امکان تفسی و تخلص عن الضرر المتوعد به این طریق آخر. اولی رو شرح دادیم دیگه تکرار نمی کنم. دومی رو هم شرح دادیم، فقط یه جمله از دومی باقی مونده. با هم این راست اگر تهدید کند به چیزی که حق است آیا اینم اکراه میشه؟ من به طرف میگم یا بیا این خانت به من بفروش یا من حق قصاص دارم بر تو قصاص میکنم، حق دارم. آیا اینم مصداق اکراهه؟ اینم از ترس جانش آمد فروخت؟ آیا این مصداق اکراه محسوم میشود؟ یا نه؟ یا میگم بیا این خانت رو به من بفروش و الا اون طلبی که دارم میگیرم از این طلبی سو الانم وقتش دیده میگیرم. اونم از ترس این که طلب رو نگیرم آمد و و هکذا اکراه میکنه و تهدید میکنه و ضامن اجراش چیزیست که حق من است. آیا این هم مصداق میشه؟ این ضرر ضرر مطلقه یا ضرر به غیر حق؟ مرحوم سید در حاشیه اشاره به این معنا داره، میگه ظاهر این است که ضرر به غیر حق باشه، اگر به حق باشه اشکالی نداره، واقعش هم اشکال نداره، برای اینکه اون با تسلیم باشه در مقابلی. من حق دارم قصاص کنم، من حق دارم طلبمو بگیرم. در حقیقت این در حقیقت دقت کنید، در حقیقت اینجا از قبیل استدلال میشه که گفتیم بیع مستر صحیحه. یا اگر نفروشم خانمو منو میکشه، قصاص میکنه، قطع میکنه دستم رو قصاصن، نهد قصاص برم خانه رو بفروشم. این مثل فروختن خانه است برای حفظ جان بچهش از مرگ، شبیه استقرار میشه. این در واقع اکراه نیست. اکراه آن است که تهدیدش کند به ناحق. تحت فشارش بدهد به ناحق. کار به رضایت ندارم، باز قاطی کردن بعضی از آقایون میبینم در این جاها با رضایت. با رضایت اصلا فکر کنید اصلا دلیل رضایت نداشتیم. ما هستیم و عنوان اکرا صدق میکنه، عنوان اکرا کار به رضایت نداشته باشید. بله، استقرار هر چیزی می شود که از برون درون منو در فشار قرار بده و من برای حفظ اهداف مقدس‌تری اکران است که به ناحق باشه. طلب به من میگه ای خانتو به من بفروشی، من قصاصت نمی کنم. اگر نفروشی می کنم، شما برای حفظ جانی فروختی. مثل این است که آدم مریض شده برای حفظ جانش داره می فروشه. این شبیه استقراره، این که اکران نیست. و عزف الازالک، این عزف هم دقت کنید، عزف الازالک حدیث رف جنبه امتنان داره. اگر اکراه به حق باشه رفع آن امتنانی ندارد. چنین نتی شاره مقدس بگه این معاملت باطله چون تو مکرهی، مکرهی به حقه. شاره نباید به این منت بذاره به چنین شخصی که آدمی کشته و تحت قصاص میخواد واقع بشود و مکره به حق است. حدیث رفت نباید این امتنانی به این بکنه و اینو از اون برداره. فلازه هم صدق اکراه نمی کنه، شبیه استقرار است. و به فرض هم که عنوان اکراه صدق کند، جنبه امتنانی بودن مانع می شود، مانع می شود. بله، هر اکراهی استقرار هست، اما هر استقراری اکراه نیست. از کردم استقراری که تو همه با اکراه باشه رفعه، اما اونجایی که استقرار و لا اکراه، اونجا لم یرفعه. خب کم خلاصه بحثمون در اون شرط دوم، قید دوم که مقدارش رو دیروز بحث کردیم و قسمتش امروز. گفتیم شرایط سگانه ای دارد مفهوم اکراه. شرط اول این بود که مکرهی در کار بوده باشد و تحت فشار قرار بده. شرط دوم این بود که این اقتران به وعید من بکنه. شرط سوم این است که امکان تفسی و تخلص نداشته باشه. اگر کسی باشه تونه نجات پیدا کنه، آیا بازم اکراه هست؟ من اینجا نشستم، عده آمدن منو مجبور کردن که آقا خانتو بفروش. من نمیتونم داد فریادی بکنم عملو و اکرو و اعوام و انصار بیایم، باز هم صدر اکراه میکنم. حالا مثال میزنیم به اکراه بر عقل، نه اکراه بر فعل مثال بزنیم بهتره. اکراه بکنم بر شراب، شما میتونید داد فریاد بکشی اعوان انصارت بیان، شما حق داری شراب بخوری. بله، مثال به افعال بزنید روشنتره تا بعد بیان به عقود. اکراه بر شرب خمر در حالی که قدرت دارد نعره ای بکشد مردم بیاریش بیاید، نمی کشه. صدر اکراه میکنه، این معذور است. رفع اما اکره و علل میره. خب اگر افعال معذور نیست، در عقود هم معذور نیست. چرا عقد خوندی؟ میخواست نخوندی؟ از خود داره میخواست. یا قدرت بر توریه داره، توریه میتوان توریه کنه به جای بیتوی انشائی، بیتوی اخباری بگه بیتو داری. یعنی یه خانه داشتم یه روز فروختم، اخبارم لا انشائم. کلمه بیتو تا به هر دو را دارد، می تواند به جای اخبار قصد کنی. چرا قصد این چه کردی؟ بله میشه مایل بودی، خودت هم به اهل بیمه نبودی. بر صورت آیا امکان تفسی، ببخشید عدم امکان تفسی جزء شراب تکرا هست یا نیست؟ خونا از طلبت کلمات هم، کلمات آیون علما در اینجا مستقبه. بعضی میگن امکان تفسی شرط نیست، گاهی گفته میشود امکان تفسی شرط نیست، عدم امکان ببخشید، گاه گفته می شود شرع است، گاه تفسیر بین توریه و غیر توریه دادن، مرحوم شیخ تفسیر داده، توریه میگه شرط نیست، اگر قدرت بر توریه داری لازم نیست، اما اگر قدرت دیگری داری داد و فریادی بکنی اعوان انصار بیایند لازمه. تفسیر بین توریه و غیر توریه، بعضی هم احتمال دادن تفسیر بین عقود و غیر عقود بذاریم، این و شراب خوردنه، اونجا امکان تفسی حتما عدم امکان تفسی شرطه. وقتی شما میتونی شراب مطلقاً بخونی بخوری که نتونی داد فریاد کنی، اما در عقود نه، شرط نیست. حداقل چهار تا احتمال در اینجا هست. احتمال اول، یا چهار تا احتمال، احتمال اول این که عدم امکان تفسی مطلقا شرط است، احتمال دوم این است مطلقا شرط نیست، احتمال سوم تفسیر بین توریه و غیر توریه که از کلمات شیخ استفاده می شود، احتمال چهارم تفسیر بین عقود و افعال در مثل شد و خمر، عدم امکان تفسی شرط است، در عقود شرط نیست. بس تکرار میکنم اینجا جو دوباره مسئله خلق شده، کار به عنوان رضایت نداره، رضا تو هیچ کدام یا ممکن نباش، از اون هم وارد بشیم، عنوان اکراه ما میخوام وارد بشیم مسئله را حل کنیم. و خونا از طلبت